و درود می‌فرستم خدمت آقای مهدی شمشیری عزیز.
درود بر شما و درود بر همه شنوندگان گرامی و عزیز شما در سرتاسر ایران، ببین که آن عده‌ای که خودشون ایرانی میدونن، نه اونهایی که شناسنامه ایرانی دارند ولی در آغاز خودشون با یک مذهب یا مسلک دیگه معرفی میکنند. امروز طبق اون برنامه‌ای که اعلام شده بود قرار هست که من در مورد منشأ پیدایش کاپیتولاسیون در ایران، یعنی تاریخ پیدایش اون و اینکه چطور شد این مسئله به ایران آمد، مطالبی به 3000 شنوندگان گرامی برسونم. کاپیتولاسیون، برای که من سخنان خودم شروع کنم، بهتر اون میدونم که یک چند سطر از قول آقای مرحوم سعید نفیسی به استحضار برسونم. آقای سعید نفیسی در کتاب تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره معاصر در جلد اول صفحه 79 اینطور میگه که در تاریخ تمدن بشر ثابت شده است بالاترین دوره ترقی نیمه دوم قرن 19 میلادی است که مصادف با اواخر قرن 13 و اوائل قرن 14 هجری بوده است و بیشتر از اختراعات و اکتشافاتی که پایه تمدن جدید را فراهم کرده در همین دوره راه تکامل پیموده است و کشورهایی که در این دوره گرفتار مشکلات بوده و نتوانستند به خود بپردازند و از این پیشرفت علم و فن بهره‌مند شوند زیان بسیار بردند و ایران یکی از آن کشورهاست. تردیدی نیست که تا پایان دوره صفوی ایران در علم و صنعت از هیچ کشور جهان پست‌تر نبود، بلکه در پاره ای از صنایع به سنت دیرین هنوز پیشوای جهانیان به شمار می رفت و تنها در این دوره که حکومت ناشایسته و دولت زبون و ناتوان کارهای کشور را به دست گرفته بود و جهانیان به شتاب هرچه بیشتر به سوی پیشرفت قدم برمی داشتند، ناتوانی و سستی قوه حاکمه در ایران مردم این سرزمین را که از آغاز تاریخ هرگز در علم و هنر از هیچ کاروانی باز پس نمانده بودند از همه این بهره های بزرگ باز داشت. بله، بر اوائل سلطنت و تحریشاه ما از هیچ کشور خارجی عقب نبودیم. چند سالی قبل از همین تاریخ بود که نادرشاه بفت و سپاهیان هندوستان شکست داد. در این زمان بود که دولت انگلستان تخت علاقمند بود ایران به شدت تضعیف بشه، برای که ایران به نظر دولت انگلستان دروازه هندوستان بود و هندوستان مستعمره انگلستان، برای اینکه محفوظ باشه باید کشوری که هم مرز با اون هست ضعیف باشه و دیگه کسی که مثل نادرشاه به فکر تصرف هندوستان باشه. دولت انگلستان برای تضعیف ایران هم باج میخواست و این باج از روسیه گرفته شد. دولت انگلستان دو تا جنگ راه انداخت با روسیه. اولین جنگ به قرارداد گلستان ختم شد و ایران آنطوری که دولت انگلستان مایل بود تضعیف نشد. بعد از اون جنگ حتی یک دفعه امپراتوری عظیم عثمانی رو شکست داد. پس لازم بود مجدداً یک وسیله پیدا بشه که این دولت ایران تضعیف بشه. در این موقع دولت انگلستان یک قرارداد سری با روسیه بست. چون دوستان میدونند که وقتی که یک دو دولت مثلا روسیه و انگلستان در داخل ایران خودشون صاحب یک منافعی بدونند و میآیند با هم صحبت میکنند، در داخل ایران یک بده و بستان میگذارند و قرار میگذارند چیزی به از منافع ایران او تصرف کنه و چیزی هم نظیر همون او یکی تصرف کنه و با هم صلح میکنند. اما گاهی هم در خارج از ایران یک دولت دو دولت امتیازاتی در کشورهای دیگه به دولت دیگه میده و متقابلا از ایران امتیازاتی میگیره. این جنگ دوم به این صورت بود، یعنی قرارداد سری که بین روسیه و انگلستان بسته شده بود، دولت انگلستان موافقت دولت روسیه موافقت کرده بود که امتیازاتی در جای دیگه به انگلستان بده. دولت انگلستان هم موافقت کرده بود که ایالات شمالی ایران بذاره در اختیار روسیه و به روسیه ببخشه و دست روسیه در جنگ با عثمانی آزاد بگذاره و اینکه یک سرزمین هایی هم از اون دولت از دولت عثمانی تصرف کنه. یک مطلبی میخونم در مورد این جنگ، در مورد این قرارداد سری از تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن 19 بلد 1 صفحات 271 محمود محمود مؤلف این کتاب است. میگه معاهده سری دولت انگلیس با دولت روس در سر قضایای شرق مخصوصا راجع به ایران و عثمانی در اوایل سال 1241 هجری تو پرانتز 1826 میلادی دولت روس را مختار نمود که هر اقدامی میخواهند در ممالک شرقی بکنند آزاد باشند. نتیجه اول آن حمله روسها به دولت ایران بود که قریب 2 سال طول کشید و منجر شد به عقد معاهده ترکمانچای. هنوز مرکب امضای معاهده ترکمانچای خشک نشده بود که در اپریل 1243 هجری 1828 میلادی جنگ روس با دولت عثمانی شروع گردید. این قرارداد در همون وقت مورد مخالفت تعدادی از سیاستمداران انگلیسی قرار گرفته بود و همه اعتراض کرده بودند که چرا دولت انگلستان اینطور ایران دست بسته تسلیم روسیه کرده و ایالات شمالی رو بخشیده به دولت روسیه. اما در اینجا یک مشکل مهم برای اجرای این قرارداد از نظر دولت انگلیس و از نظر دولت روسیه پیدا شد. اگر دولت روسیه حمله می کرد و این ایالات می گرفت، خب دولت ایران هرگز حاضر نبود تسلیم بشه و مدعی می شد که دولت روس به زور این ایالات گرفته و در هر زمان این مسئله باعث اختلاف بود و شاید در ایران یک دولتی هم پیدا می شد و قدرتی پیدا می کرد و می گفت این ایالات که به زور گرفته شده باید پس گرفته بشه. پس دولت روسیه مایل نبود که به زور بگیره. دولت انگلستان یک مسئله دیگه وجود داشت، یک مسئله بسیار مهمتر، او اینه که دولت انگلستان در تاریخ 25 نوامبر 1814 که مطابق میشه با 4 آذر 1193 قراردادی با ایران منعقد کرده بود. در اون وقتی که ناپلئون بناپارت میخواست از طریق ایران به هندوستان حمله کنه، دولت انگلستان قراردادی با ایران بسته بود که جلوی ناپلئون ایستادگی بکنه و قرار گذاشته بود که یک امتیازاتی به ایران بده. به موجب فصل‌های 3، 4 و 6 اون قرارداد، دولت انگلستان تعهدات بسیار مهمی نسبت به ایران به عهده گرفته بود. به موجب این تعهدات قرار شده بود که اگر یک دولت خارجی به ایران حمله بکنه، دولت انگلستان و دولت هندوستان به نمایندگی از انگلستان سرباز و اسلحه کافی برای جنگ با اون دولت متجاوز در اختیار ایران بگذاره، و اگر که دولت انگلستان موفق نمی شد که سلاح و سرباز در اختیار دولت ایران بگذاره، هر سال تا وقتی که جنگ ادامه داشت سالیانه 200,000 تومان پول به دولت ایران بپردازه. خب حالا اگر که دولت روسیه به ایران حمله می کرد، فوراً دولت انگلستان موظف بود طبق این قرارداد سرباز و سپاه برای دفاع بفرسته و یا 200,000 تومان هم پول بفرسته. خب حالا دولت انگلستان میخواست از زیر بار این تعهد شونه خالی کنه، چه کار باید بکنه؟ باید کاری بکنه که جنگ با روسیه توسط ایران شروع بشه، یعنی دولت روسیه متجاوز نباشه که دولت انگلستان مجبور باشه که سپاه بفرسته. خب برای که دولت ایران مجبور باشه به جنگ، از ایادی خودش، از روحانیون، آخوندهای اون زمان استفاده کرد. من چندین دفعه گفتم که بعد از اون که دولت انگلستان حوزه مذهبی اصفهان منحل کرد، مزمحل کرد و در کربلا و نجف دو حوزه جدید درست کرد، مهمترین خیانتکارانی که در این دو حوزه به کار مشغول شدند افرادی بودند که همه به یه شخصی به اسم مراد میرسید، جد همه شون مراد بود. یعنی باز من چندین دفعه عرض کردم که در زمان صفویه در آغاز که پادشاهان صفوی خودشون صوفی می دونستند و مرشد کامل، دولت انگلستان هم یک جاسوس به اسم مقصود علی فرستاد که این مقصود علی با اون علی که ته اسمش بود معلوم بود که صوفی هست، و این شخص آمد و در ایران و مدت ها با همون وضع صوفیگری و اینها، ولی یک دفعه شاه عباس که میدونیم با صوفی ها در افتاد و صوفی کشی در ایران شروع شد، این مقصود علی فرار کرد و رفت به هندوستان محل خودش و این شخص دو تا پسر داشت، چند تا پسر داشت، ولی یکی از پسرهاش محمد تقی اسمش بود که محمد تقی همون مجلسی اوله و اون محمد تقی یک پسر داشت به اسم محمد باقر که اون علامه مجلسی که اون هم عراجیف که الان اون حرفای اونه بهترین جوک هست و در هر مجلسی وقتی میخونن دیگه همه میخندند و مسخره میکنن. اینها نوشته های آقای علامه مجلسی هست که همین نوشته ها باعث شد اون پادشاهی قدرتمند صفوی جور به وضعی در بیفته که چند تا افغان پابرهنه بیاین و شکست بدن اونها ره و این مجلسی ها با فردی با یه شخصی وصلت کردن که به اسم مازندرانی بود، محمد صالح مازندرانی، و بالاخره کار نداریم که اون فرزند اینها میرحسین نامی بود که اولین امام جمعه اصفهان بود و بعد سادات خاتون آبادی امام جمعه های تهران از اونها هستند که همشون از ایادی انگلستان بودند. و این مقصود علی فرزندانش با اون فرزندان مراد که عرض کردم وصلت کردند و آنطور یک کلاف پیچیده به وجود آوردن که هیچ کس نمیتون تشخیص بده که کی با چه فردی نسبت داره. وقتی ما میخونیم میبینیم یه شخصی مثلا هم پسر خاله دیگریست، هم پسر عمه دیگریست، هم مثلا مادرش دختر خالش هست، یا مثلا خیلی اصلاش یه وضع عجیبی بین اینها هست. اون سید مراد، اون مراد تا وقتی که ما شجر نامه اینها رو میخونیم تا وقتی که میرسن به مراد هیچ کدوم کنار اسمشون سید نیست، ولی از مراد به بعد ناگهان سید شدن اینها و یه سید به اسمشون اضافه شده. اینها، این آقای مراد سه تا فرزند داشته، سه تا پسر داشته، اسم یکیش گذاشته ابوالمعالی کبیر، یکی گذاشته سید عبدالکریم، یکی هم میر سید محمد علی. اون میر سید محمد علی طبیب بود، البته طبیب اون زمان تا پزشک گیاهی، و این آقا به اصطلاح همون عرب ها و در کربلا و اینها می گفتنش حکیم، و او دوتا دیگه نه، او دوتا دیگه حکیم چیزی نبودند. حالا تمام صدها نفر، صدها نفر، شاید هزارها نفر سیدهای طباطبایی که مربوط به نجف و کربلا هستند از این فرزندان این سه نفر هست. این آیت الله هایی که به اسم آیت الله حکیم، عزیز الله حکیم، محمد باقر حکیم، یا اون عبال جد دیگه شون آیت الله سید محسن حکیم، میدونیم اینها همه به اون مراد میرسن. و اون موقوفه اود که با همه جا شرحشی شنیدیم که در ابتدا برای کمک به ساختن ایادی انگلیس مورد استفاده قرار گرفت، در اختیار همین سیدهای طباطبایی نجفی بیشتر بود و اینها تعداد زیادی از مراجع تقلید، چون میدونید تا اوائل قاجار اصلا مجتهد و مقلد و اینها باب نبوده. وقتی که حوزه اوائل قاجار، حوزه نجف و کربلا درست شد، یک دفعه مجتهد و مقلد و اینها رو ساختند و به وجود آوردن. از اون وقت به بعد به تعدادی از مراجع تقلید از همین خاندان هستند، از همین افراد هستند. و این یکی از اینها که مرجع تقلید تام، میدونید هر وقت که یه شخصی رقیب نداشته باشه، چند تا مرجع تقلید نباشه، یکی باشه، این مرجع تقلید تام حساب میشه. یکی از اینها آقای آیت الله بروجردی، حاج آقا حسین بروجردی بود که اون هم به همین گروه تعلق داره، یعنی جدش سید عبدالکریم هست و سید عبدالکریم هم پسر سید مراد. حالا وقتی که من بگم که بابای آقای آیت الله بروجردی هم که بله، اون وقت میان میگن آی تو عجب دایی جان ناپلونی هستی. آخر این دیگه تاریخه، تاریخ داره، اسناد داره نشون میده که اینها با موقوفه اود، اصلا اداره موقوفه اود در اختیار سادات طباطبایی و بحرالعلوم ها داشت. بحرالعلوم هم یعنی دریای علوم، لقب تعدادی از همین فرزندان، این چند نفر از فرزندان همین ها بوده. حالا میرسیم به اون اصل قضیه که من چرا اعصاب اینا رو بردم. اون پسری که این سید مراد که ناگهانی سید شده بود، یکی از پسرهاش گفتم ابوالمعالی کبیر بود. این ابوالمعالی کبیر بعد از دو سه پشت میرسه به یک خائن از ایادی انگلیس به اسم سید محمد که بعداً مشهور میشه به سید محمد مجاهد. خب حالا که دولت انگلستان میخواست جنگی با دولت روسیه، جنگی بین ایران و دولت روسیه به وجود بیاره که اون قراردادی که با ایران بسته اجرا نشه و از او گذشته اون قراردادی که با روسیه بسته که ایالات شمالی ایران بده به روسیه اون اجرا بشه، این آقای سید محمد مأموریت پیدا کرد. این آقا حرکت کرد به طرف ایران و فتوا داد که آقا این روسهای کافر به مسلمانها تجاوز میکنن، اونها را اسیر ظلم و ستم کردند و باید رفت به جهاد. فتوای جهاد داد که فتح علی شاه باید دستور بده که برند به جهاد. در اون وقت چون جنگ اول ایران با روسیه تموم شده بود و ایران شکست خورده بود، قرارداد گلستان بسته بودند، میدونستند که دیگه شکست میخورن. اما این سید محمد حرکت کرد از عراق، از بین النهرین یا بیان میان رودان حرکت کرد به طرف ایران و هر جا هم که رسید ایادی انگلیس آن استقبال با شکوهی از این شخص دست بدن و هر جا رسید با اون تبلیغاتی که براش را انداخته بودند صحبت از این بود که نماینده امام زمان داره میایه و هر جا که نماینده امام زمان همراه لشکر ایران باشه امدادهای غیبی از هر طرف میایه، سپاهیان ایران پیروز و موفق در جنگ خواهد کرد. وقتی که این شخص رسید به قزوین، این شخص رفت در مسجد که وضو بگیره، مردم ریختند و آبهای اون حوض، هر کس یک استکانی یک ظرفی بردند که هر وقت کسی مریض شد از اون آبها بخورن شفا پیدا بکنن. آخه ببینید چه وضعی مردم داشتن. و این مرد حقباز به مردم نگفت بابا این آبهایی که من وضو گرفتم اینها شفا بخش نیست و هیچی، جوری هم وانمود کرد که بله شما درست میگید. همون احمق هایی که عکس خمینی رو تو ماه دیدند همونها هم اینجا رو اومدن و آبهای حوض بردند و این شخص آمد و رفت فتح علی شاه و عباس میرزا و اینها رو وادار کرد که برند به جنگ دولت روس، برایی که دو تا یه قرارداد انگلستان اجرا بشه، یه قرارداد انگلستان اجرا نشه، قراردادی که با ایران بسته که باید به ایران کمک کنه که اگر یک کسی متجاوز هست، دولت روسیه اگر متجاوز هست در اینجا دولت ایران متجاوز شناخته بشه، در نتیجه دولت انگلستان تعهدش منتفی بشه. از اون طرف هم بره به جنگ روسیه که دولت روسیه بتونه ایران شکست بده، قرارداد ببنده، قرارداد صلح ایالات شمالی رو تصرف کنه که دولت ایران بعد هیچ ادعای نداشته باشه. خیلی خوب، جنگ شروع شد و همانطوری که میدونیم ایران شکست خورد. ایران شکست خورد، قرارداد ترکمانچای به تصویب رسید، ایالات شمالی به روسیه داده شد. خب این ایالات داده شد تا حرفی هم نیست، رفت. اما بعدتر از اون قرارداد، در همون قرارداد ترکمانچای که البته قرارداد ترکمانچای که همه میگن او کاپیتالاسیون آورد، این تا یک اندازه‌ای با حقیقت درست نیست. طبق اون قرارداد اصلی ترکمانچای کاپیتالاسیون به ایران تحمیل نشد، یک قرارداد بازرگانی زمینه اون درست کردند. در اون قرارداد بازرگانی هست که در بند هفتش، در ماده هفته او کاپیتالاسیون به ایران تحمیل شده، ماده هفته اون قراردادی که برای بازرگانی بسته شده. این قرارداد در 183 سال پیش بسته شده. اصلا کاپیتالاسیون اون اسم که یه لغت فرانسوی هست، معنیش اینه که حق قضاوت کنسولی، یعنی وقتی که اتباع یک کشور در یک کشور دیگه یک جرمی مرتکب میشن، اون کشور ثانوی حق محاکمه اونا رو نداره، باید این مجرم ها رو تحویل اون کشوری بده که این افراد مربوط به اون جا هستند. خب این قرارداد در همونطوری که عرض کردم در سالی بود، تصادفاً در همین ماهی که الان ما هستیم، در 22 فوریه 1828 مطابق با 5 شعبان 1243 که مطابق با اسفند ماه 1206 شمسی هست، این قرارداد تصویب شد، یعنی منعقد شد بین طرفین. و به موجب این قرارداد، به موجب قرارداد اصلی، ایالات شمالی ایران همه از ایران جدا شد و رفت به طرف روسیه. اما دولت روسیه برای این که دولت برای که عباس میرزا راضی بشه، طبق قرارداد تعهد کرد که آقای عباس میرزا به عنوان ولیعهد ایران به رسمیت بشناسه و از اون به بعد هم سلطنت در خاندان فرزندان همین عباس میرزا قبول بکنه که حمایت کنه که اینها، این سلطنت در خانواده اونها ادامه پیدا کنه. بعد از اون که این قرارداد، طبق این قرارداد قرار شده بود که من خلاصش عرض کنم که اگر دو نفر هر دوتا روسی باشن، در ایران هر جرمی و جنایتی به باشه دولت ایران اصلا حق دخالت نداره. ولی اگر که یک طرف روسی باشه یک طرف ایرانی باشه، اون وقت دولت ایران یه شخص در حضور کنسول روس محاکمه میکنه و بعد هم تحویل دولت روسیه میگه. اگر دو نفر دیگه از اهالی یک کشور دیگه دعواشون بشه، اختلافاتی پیدا بکنن، باز دولت ایران حق نداره اینها رو محاکمه بکنه، باید بفرسته به اون دولت دیگه. و اگر که ولی کلوی کشور بفرسته، مثلا آقای الف از انگلستان با آقای ب مثلا از آلمان دعواش میشه و این دو نفر الو کسی که چکته آره پلستار فایبتون الان قطعی حالا کازم حالا بسله نیست. حالا این وقتی که دو نفر که از دو تا کشور هستن هر کدوم علیه دیگری هر کدوم شاکی هستن، پرونده اینها باید بر به اون کشوری که طرف شاکیه. یعنی اگر که یک انگلیسی با یک آلمانی دعواش شد، ببینیم کدومی که اینها شکایت دارن، کدومی که از اینها مدعی هستن، باید پرونده بفرستیم. تا در هر حال ایران حق به این ترتیب حق ایران سلب شد. بعد از این که اینطوری حق ایران سلب شد، کشورهای دیگه هم اومدن دونه دونه با ایران وقتی که قرارداد می‌بستند در قرارداد خودشون این مطلب اضافه کردن. قرارداد دوستی و تجاری بین ایران و اسپانیا در 4 مارس 1842، بین ایران و فرانسه در 12 ژوئیه 1855، قرارداد دوستی ایران و آمریکا در 13 دسامبر 1856، معاهده دوستی و تجاری بین ایران و اتریش در پاریس 17 مارس 1857، معاهده تجاری ایران و بلژیک در بروکسل 31 ژوئیه 1858، معاهده دوستی و تجاری ایران و یونان در 1861، معاهده دوستی و تجاری بین ایران و ایتالیا 24 سپتامبر 1862. این کشورها یکی پس از دیگری آمدند حق ایران از این که اتباع اون کشورها رو محاکمه بکنه در وقتی که جرم مرتکب میشند سلب کردن، حقی دیگه ایران نداشت. اما یه تعدادی کشور دیگه آمدن اسمی از کاپیتولاسیون نبردن از این حق، بعد آمدن کلمه کامل الوداع اضافه کردن توی قراردادشون، اضافه کردن که آقا دولت ایران با ما مثل کشور کامل الوداع رفتار میکنه. یعنی کامل الوداع یعنی هر امتیازی که به کشور دیگه داد شامل ما هم بشه. با ذکر همین کلمه یه تعدادی کشور دیگه هم حق از ما یعنی حق کاپیتولاسیون گرفتن. یکی از اینها ایران و انگلستان بود، چون معمولا انگلستان همه چیز جوری محرمانه میگیره که مردم متوجه نمیشن که اونا دیگه علنا اومدن قرارداد بستن و کاپیتولاسیون گرفتن. اما دولت انگلستان اولین کشوری بود که این کلمه رو اختراع کرد، کامل الوداع، و حق کاپیتولاسیون گرفت در 1847. بعد از او دیگه کشورهای دیگه هم یاد گرفتن. ایران و هلند در ژوئیه 1867، ایران و دانمارک در 1858، ایران و سوئد و نروژ قرارداد 1858، معاهده دوستی بین ایران و سوئد در 23 ژوئیه 1878، ایران و آرژانتین قراردادشون در 27 ژوئیه 1902، معاهده دوستی و تجاری بین ایران و جمهوری متحد مکزیک در واشنگتن 14 مه 1903، معاهده دوستی و تجاری بین ایران و جمهوری شیلی در 1902، دوستی و تجاری بین ایران و برزیل در 16 ژوئن 1908. شما ببینید از کشورهای مهم دنیا آمدن ایران بدبخت و ضعیف گیر آوردن، یه تعدادشون علنن همون قرارداد ترکمن شاهی و همون کاپیتالاسیون از ایران گرفتن، بعضی دیگه هم با نیرنگ و با ذکر اون کلمه کابل بودادن. خب هر وقت هم بعدا دولت ایران اعتراض میکرد میگفتن آقا ما که نمیتونیم اختیار اتباع خودمون بدیم به دست یه آخون، وقتی هم شخص فکر را میکنیم این راست میکرد. بعد از انقلاب یکی از هنوز اوائل انقلاب بود، آقای موسوی اردبیلی که شغل مهم داشت در دادگستری ایران، هنوز از اون قاضی های زمان شاه مجبور بود استفاده بکنه و راه و چاه قضایا رو یاد بگیره، یکی از این قاضی ها که آقای موسوی اردبیلی انتخابش کرده بود برای مشورت مهمون ما بود، یعنی آمده اون خونه با من، ضمن صحبت ازش سوال کردم که خب بالاخره این آخونده الان چه مقرراتی به الان دارند که تقریبا هماهنگ باشه، به من دیدی که به من گفت اینه، خب شما الان اگر که یک آخون بیا اینجا، یعنی یکی از حاکم های شهر منظورش و با شما دوست باشه، شما هیچ جرمی مرتکب نشید، اگر یک کمی با شما در بیفته شما محکوم میتونید بشید به زندان، میتونید محکوم بشید به شلاق، میتونید محکوم بشید به حبس ابد، میتونید محکوم بشید به اعدام با همین بسی که الان دارید بدون این که هیچ جرمی مرتکب شده باشید. من تعجب کردم که چطوری میشه من اگر آخوند یا حاکم شهر بخواه همه اینا رو میتونم داشته باشم. گفت آقا تو الان یک مورخ هست، کتاب های مختلف داری برای تحقیق، آیا از مجاهدینم داری یا از ببخشید از کتاب هایی که مثلا در زمان شاه چاپ شده باشه و عکس شاه و شهبانو جلوشون باشن؟ خب مسلمه که داشتن. گفت خب پس میتونه بگه که تو طرفدار رژیم سابق هست، اونم بسته به این که میلش چی باشه تو رو محبوب، یا کتاب هایی که تو داری مثلا مربوط به مجاهدین، مربوط به توده ها، مربوط به همه الان جرمه، یا همه رو تو داری من باز اینها تو رو محبوب کنه، تو الان تو خونه چند تا پاسور داری، ورق بازی داری، خب تخته شطرنج داری، اینها همه جرمه، تو در خونه الان برای دوستان وقتی میان شراب داری، آب جو داری، او دیگه پس جرم دیگه دوتا نیسته، پس میتونن همه کار انجام بدن، همه نوع محکومیتی برای تو قائل بشن، یا اینکه مثل الان کسی کاری به کارت نداره و هیچی تو هیچ جرمی هم بردی که بشن. این وقت در بین این آخونده همیشه بوده، حاکم شهر میتونه به هر کسی که میاد پیشش به اعدام محکوم کنه، یا آخه در رستم نامه که کتابی هست نمیدونم دوستان خوندن یا نه، این شرح کارهای است، شرح بسیاری از اقدامات هر زمان صفوی است. چند میده که یک خانم از حمام در اومده بود و گوشه ای از چادرش رفته بود کنار و یکی از سرداران سپاه این خانم دید و حوض کرد و خانم گرفت و همون خونه که اون زد رفت و خونه و در خونه بست و فریاد خانم از پشت در بلند بود ولی کسی نمیتونست وارد خونه بشه. خب بعد از اون که اون عملی که میخواست انجام داد و اومدن بیرون، رفتن به پادشاه گفتن، رفتن به حاکم گفتن. بعد اون حاکم شهر آمد میخواست آقا تبرئه بشه،
شهروندان عزیز رادیو تولو با درود دوباره، امیدوارم که خوب باشید و از شما بی نهایت سپاسگزار هستم. اگر چه ما نبودیم ولی شما عزیزان هستید، این باعث دلگرمی ما. از لطفتون خیلی خیلی ممنونم از اینکه برنامه قطع شده بود. از آقای مهدی شمشیری بی نهایت پوزش میخوام، ولی خب اینجا جاشم هست که بگم از شما عزیزانشون به شما عزیزان بهتون گفتن تا هفته دیگر و منم به روی خودم از شما این گذاشو میخوام، ولی خب همچنین میدونیم اینترنت در دست ما نیست، موقعی که قطع بشه و انجینیر لازم بشه متاسفانه کار بزرگیست و ما کاری نمیتونیم بکنیم.